ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات خصوصی ظریف و اشتون در وین ادامه دارد. در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، سندیکاهای کارگری ترکیه اعتصاب عمومی اعلام کردند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شد. سلام شنوندگان گرامی، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مذاکرات خصوصی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 علاوه 1 ساعتی پیش در وین آغاز شد و به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا این مذاکرات همچنان ادامه دارد. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در این لحظه از هتل کوبورگ وین با ماست، دقیقاً جایی که همین لحظه گفتگوهای هسته‌ای جریان داره. حالا تو از نزدیک این مذاکرات رو داری دنبال میکنی، روز دوم مذاکرات چطور شد؟ شروع شده؟
سلام میکنم به رضا و به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست اینه که گفتگوها پشت درهای بسته همچنان ادامه داره و در طول روز هم با دیدارهای متخصصان، کارشناسان و دیدارهای هماهنگی بین طرفین ادامه خواهد داشت. مذاکرات برای 3 روز تا روز جمعه برنامه ریزی شده و از دیروز صبح تا کنون ما شاهده این بودیم که یک جلسه رسمی و اصلی بین ایران و 5 علاوه 1 برگزار شد. در طول روز گذشته هم دیدارهای مختلفی، دیدارهای کارشناسی و هماهنگی برگزار شد. و روز گذشته عصر روز چهارشنبه دیداری برگزار شد، دیدار اولی بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون که حدودا 2 ساعت طول کشید و در اون دیدار گفته شد که کار بر روی تدوین پیشنویس توافق بین ایران و 5 علاوه 1 آغاز شده. اما اینکه چقدر این کار پیشرفت کرده، آیا موضوعی رو بر روی کاغذ آوردن یا نه، هنوز اظهار نظری ما از سوی دیپلمات‌ها و مقام‌های مختلف نشنیدیم.
خانه، تا این لحظه چه صحبت‌هایی مطرح شده؟ آیا موضوع گفتگوها مشخصه؟
مسئله‌ای که هست که کار اصلی که پیش از این که هیئت‌ها به وین بیان دربارش صحبت کردن این بوده که این گفتگوها وارد یک مرحله تازه شده و همون تدوین پیشنویس هستش. اما یک چیزی رو همه طرف‌ها تاکید کردن بر روی اون، اون این هستش که تدوین پیشنویس توافق به معنای دستیابی به توافق نیست. این تازه اون رو اول راه مذاکراتی خواندن که اون رو سخت و دشوار و پیچیده توصیفش کردن. در نتیجه همه موضوعاتی که طرفین در 3 ماه گذشته درباره اون صحبت کرده بودند در 3 دور مذاکره در وین، اون موضوعات رو صحبت کردن، تبادل نظر کردن. در برخی از اون موضوعات نظرها به هم دیگه نزدیک شده و در برخی موضوعات دیگر هنوز اختلاف نظر یا فاصله نظرها بسیار زیاد هست. اونطوری مثلا یک مقام آمریکایی پیش از آغاز مذاکرات گفته بود. در این اینجا صحبت از این هستش که چند موضوع احتمالاً بیشتر از سایر موضوع چالش برانگیز خواهد بود، چه در این دور از مذاکرات چه در 3 دور آینده. یکی از این موضوعها بحث این هستش که این توافق احتمالی که در که فرصت هنوز 2 ماه و نیم هستش که به اون دست پیدا بکنن، این توافق احتمالی زمانش چقدر خواهد بود؟ ایران تا 2 سال دیگر، 5 سال دیگر یا 10 سال دیگر باید این تعهداتی بده. این یکی از مسائلی هستش که چالش برانگیز. موضوع دیگه بحث تعداد سانتریفیوژ هایی که هستش که ایران در تاسیسات خودش نگه داره، چون در حال حاضر ایران 11000 سانتریفیوژ فعال و داره که برخی از تحلیلگران غربی میگن که احتمالاً کشوری مثل آمریکا میخواد تعداد این به 4000 تا 5000 تا برسه. در نتیجه مسائل اینچنینی هستش که احتمالاً در طول مذاکرات چالش برانگیز خواهد بود. اما باید دید که در این دوره از مذاکرات تا چه حد پیشرفت خواهند کرد طرفین و چه چیزی در پایان این مذاکرات برای افکار عمومی اعلام میکنند.
ممنونم از هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا که از هتل کوبورگ وین، دقیقاً جایی که همین لحظه گفتگوهای هسته‌ای جریان داره، ما رو به روز کردی و قطعاً اگر هر خبر تازه‌ای هم باشه هانا کاویانی باز هم به ما خواهد پیوست و ما رو در جریان خواهد گذاشت. با خبرها ادامه میدیم این بخش رو. در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. در بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری گفته شده که صاحبان معدن برای کاستن از هزینه‌های زندگی کارگران را به خطر انداختند. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم خشمگین در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند که با واکنش تند پلیس روبرو شد. تا کنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمتهای مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند و رئیس جمهوری جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی وزیر سابق دارایی با بیش از 31% آرا رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهند بود. زلمای رسول وزیر خارجه سابق افغانستان که حدود 11% آرا را در دور اول انتخابات کسب کرد، حمایت خود را از عبدالله عبدالله اعلام کرده است. دور دوم انتخابات در اواسط خرداد برگزار خواهد شد. اما مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران که همکنون در حصر خانگی است گفته است بعد از درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات مهندسی می شده است. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود با این نقل قول از پدرش افزوده است که روز سه‌شنبه به مناسبت روز پدر اجازه یافت با او دیدار کند. مهدی کروبی در این دیدار گفته است اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصیشان ذبح کردند و در تمامی انتخابات با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی عملا آرا را مهندسی می کردند. اما بشنویم چند پیام از شما را. پیام های تلفنی شما آمده است، با هم می شنویم، برمی گردیم و این بخش خبری را ادامه می دیم.
خواستم نظرم رو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم. رضا هستم از زاهد شهر فارس.
می‌خواستیم به این آمریکایی‌ها بگید شما مگه قیم تمام ملت‌های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری می‌کنید میگید کی حق انرژی هسته‌ای داره کی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت می‌کنن. ما ایرانی‌ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم، پای کشورمون وطنمون که باشه، جونمون پای وطنمونه.
من راجع به این گرونی می‌خواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا سوادی نداره. کی میخوان بالاخره به داد این مملکت برسید شما ها؟
خواهش میکنم این پخش کنید صدای منو، بذار آقای روحانی بشنوه. من فرزندم و نوه‌ام رو یارانه من بودم. به حسابی که آقای روحانی گفتن که ما یارانه ها رو درست میکنیم، هر کسی حذف کنه نمیدونم مستقل بگیره، ما پسرمونه با نوه‌مونه حذف کردیم و این سری یارانه به ایشون ندادن، در صورتی که یه کارگر ساده هواپیمایی 580 تومن حقوق میگیره، 80 تومنش مالیات میره، این 500,000 تومن هم 250,000 تومن باید شیر خشک بخره برای بچهش. آیا آقای روحانی با 250,000 تومن کره خونه میتونه این بده، نون خالی میتونه بخوره، چه کار میتونه بکنه؟
شما میتونید به رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف روز و خبرهای مختلف بگید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، به صورت 24 ساعته در اختیار شما. اما به تهران بریم، جایی که در این لحظه میزبان رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2014 است و این رقابت‌ها هنوز ادامه دارن. ببینیم تا این لحظه در این رقابت‌ها چه گذشته و بعد از این چه خواهد گذشت. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش از دانمارک با ماست. مهدی، تا این لحظه چه اتفاقایی افتاده و کشتی ایران چه نتایجی به دست آورده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای ولیزاده و شنوندگان محترم. ایران اولین مسابقه خودش رو خیلی مقتدرانه تونست پشت سر بگذاره، مقابل جمهوری آذربایجان قرار گرفت که اتفاقا کادر فنی جمهوری آذربایجان هم مربیان سابق تیم ملی خود ایران هستن و تیم ایران موفق شد در هر 8 مسابقه آذربایجان رو شکست بده. تماشاگران هم خیلی لذت بردن چون اتفاقات جالبی افتاد. مثلا بعد از 10 سال حمید سوریان برای اولین بار در داخل خود ایران کشتی گرفت. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود، همیشه در مسابقات برون مرزی ظاهر می‌شد و در ایران هم رقابتی نبود که او بر روی تشک بیاد. سعید عبدولی خیلی کشتی خوبی گرفت. امید نوروزی قهرمان المپیک به برتری رسید. طالب نعمت‌پور قهرمان جهان کشتی خودش بود. همینطور تا وزن آخر که بشیر باباجان‌زاده مقابل الکسیس رودریگز قرار گرفت که کوباییه اما تابعیت آذربایجان رو گرفته، قهرمان سابق کشتی آزاد جهان. اما ایران هیچ شکستی رو متحمل نشد و تونست با برتری کامل از گام اول به سلامت عبور کنه.
اما مسابقه بعدی ایران با کدوم کشور هاست؟
رقابت ها به تدریج سخت‌تر خواهد شد. مسابقات مهمی، حتی نناد لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی هم در این مسابقات حضور داره. تیم ترکیه با تیم خوبی اومده، روسیه تیمش بسیار خوبه، اما ایران که در گروه دوم مسابقات حضور داره بایستی با ارمنستان هم رقابت کنه، همچنین مقابل تیم کره جنوبی قرار بگیره. از گروه یک هم آقای ولیزاده پیش بینی میشه که روسیه با توجه به ترکیب بسیار قدرتمندی که داره و قهرمانان جهان و المپیک خودش رو هم به همراه برده، این تیم به فینال بیاد و در پارک شهر فردا بعد از ظهر در سالن هفتگی ایران و روسیه مثل پارسال که فینال رو با هم برگزار کردن، امسال هم برای تصاحب جام قهرمانی با هم رقابت کنن.
ممنونم از تو مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش از دانمارک درباره آخرین رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2014 در تهران ما رو بروز کردی و همونطوری که شما هم شنیدید در رویاروی ایران با تیم کشتی آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ایران در هر 8 کشتی تا این لحظه برنده اصلی میدان بوده. و اما با چند خبر دیگه ادامه میدیم این بخش خبری رو. حسین میردامادی، پدر سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، میگوید از آیت الله خامنه‌ای درخواست آزادی او را نخواهد کرد. حسین میردامادی که دایی آیت الله خامنه‌ای است به سایت سهام نیوز گفته است که سالهاست ارتباطی با رهبر جمهوری اسلامی ندارد. پدر سراج‌الدین میردامادی با تاکید بر بیگناهی پسرش گفته است که فرزندش به دلیل حسن نیت فریب وعده‌های مسئولان را خورده که گفته بودند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال می‌کنند. او افزوده اما قاضی صلواتی به سراج گفته است با او چنان رفتاری خواهند کرد که ایرانیان هوس بازگشت نکنند. سراج‌الدین میردامادی معاون ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی 9 ماه پیش از فرانسه به ایران بازگشت، اما روز شنبه گذشته پس از چند ماه بازجویی بازداشت شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز 5 شنبه در نشست‌های درباره سوریه و اوکراین در لندن شرکت می‌کند. در جلسه مربوط به سوریه وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، اردن، قطر، عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی همچنین احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه شرکت دارند. احمد جربا پس از دیدار با باراک اوباما و سایر مقام‌های ارشد آمریکا از واشنگتن به لندن رفته است. و خبر دیگر این که جشنواره فیلم کن از روز 4 شنبه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه گشایش یافت. فیلم گریس موناکو با بازی نیکول کیدمن آغازگر این جشنواره 12 روزه بوده. این فیلم روایتی است از زندگی گریس کالی، ستاره سابق هالیوود و همسرش پادشاه موناکو. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری تا ساعت 14:30 به وقت ایران که با یک بخش خبری دیگه برمیگردیم، میتونید از وبسایت ما radiofarda.com خبرهای بیشتر رو دنبال کنید.